طلایه‌داران تلاوت، دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می فرمایند قرآن ریسمان محکم، دستاویز استوار و آیین برتر خدا در میان بندگان است. به سوی بهشت راهبری می کند و از دوزخ رهایی می بخشد. در اثر گذشت زمان کهنه نشده و با تکرار بر زبانها از ارزش و اثر بخشی آن کاسته نمی شود. زیرا خداوند آن را برای زمان خاصی قرار نداده است، بلکه حجت و برهان برای همه انسان‌ها در سراسر زندگیشان است و نه از پیش رو و نه از پس باطل به آن وارد نخواهد شد. فرود آمده ای از سوی خداوند حکیم و ستوده است.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما. خوبان همراه، حسن ابن موسی روایت کرده است. شخصی از حضرت رضا علیه السلام پرسید شما چرا پیشنهاد مأمون در مورد ولایت عهدی را پذیرفتید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند ای مرد، پیامبر برتر است یا امام؟ مرد گفت پیامبر. امام رضا علیه السلام فرمودند مسلمان برتر است یا مشرک؟ مرد پاسخ داد البته که مسلمان. حضرت فرمودند پادشاه مصر مشرک بود. یوسف پیامبر از او درخواست کرد که مرا مسئول منابع زمین قرار ده که من بسیار حفظ کننده و دانایم. حال بنگر که مأمون مسلمان مرا که امام هستم مجبور به پذیرش این منصب کرده. آیا با قبول ولایت عهدی خطایی کردم؟
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. در برنامه امروز به معرفی قاری توانمند و خوش‌صدایی می‌پردازیم که تلاوت‌های زیبایش شنوندگان را شگفت زده می‌کرد. استاد محمد عبدالعزیز حسان. الله استاد محمد عبدالعزیز حسان در 28 اگست سال 1928 میلادی در قریه الفرستق از توابع شهر کفرزیات در ولایت غربی مصر به دنیا آمد، شهری که پیش از آن بزرگان تلاوت یعنی استاد مصطفی اسماعیل و استاد خلیل الحسری در آن به دنیا آمده بودند. حسان در کودکی و در پی عارضه ای بینایی چشمانش را از دست داد. پدر که می دانست پسر از هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای برخوردار است، او را در مسیر سعادت یعنی قرآن قرار داد. پدر مجدانه پیگیر آموزش او بود. او محمد را نزد استاد عرفت الرشیدی گذارد، در حالی که استاد در قریه دیگری زندگی می کرد و محمد هر روز با پدرش مسافت طولانی راه می رفتند تا به مکتب خانه برسند. این تلاش ها موجب شد که محمد حسن در 7 سالگی حافظ کل قرآن کریم شود. او سنین طفلی و نوجوانی خود را بیشتر صرف یادگیری قرآن و قرائت های مختلف کرد و به موفقیت های چشمگیری دست یافت. حسان علاوه بر حفظ کامل قرآن به یادگیری قرائات 7 گانه در همان دوران نوجوانی پرداخت. پس از آن حفظ کتاب شاطبیه که درباره علم قرائت است را آغاز کرد و در 10 سالگی به سطح بالایی از دانش نائل شد و گویی عالمی از عالمان احکام قرائت شده بود. او از همان آغاز علاقه زیادی به سبک تلاوت مصطفی اسماعیل داشت و در ابتدا نیز مقلد این استاد بود، اما دیری نپایید که مهارت‌های قرائتش افزون شد و ذوق هنری و معرفت‌های شخصی را در لحن‌های زیبا به نمایش گذاشت. حسان نشان داد که سبکی جدید آفریده است، سبکی که تقلید از او تقریبا محال و در نوع خود بی‌نظیر است. او که از سن 15 سالگی در مجالس ترحیم، مجالس شبانه و مناسبت‌های مختلف به تلاوت می‌پرداخت، در 17 سالگی به شهرت بالایی دست پیدا کرده بود. مردم فهمیده بودند که تلاوت‌های وی بی‌نظیر است و دارای روشی خاص و زیباست که آنها را به شوق می آورد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه در وادی نور و استفاده میکنیم از حضور همکار خوب ما جناب آقای محسن شجاعی.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب سوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید زنی که حدوداً 20 سال فقط به زبان قرآن با مردم سخن گفت کسی نبود جز فزه عالمه که کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها بود. نام فزه در روایات مرتبط با ولادت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، ماجرای نزول آیه اطعام و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است. فزه در واقعه کربلا نیز حضور داشته است. پس از نزول آیه فقل لهم قولا میسورا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها فرستاد و او را فزه نامید. حضرت فاطمه سلام الله علیها کارهای خانه را بین خود و فزه تقسیم کرد. یک روز خود و یک روز فزه کارها را انجام می داد. فزه در ماجرای بیماری حسنین علیهم السلام که حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها نذر کردند در صورت بهبودی آنان 3 روز روزه بگیرند با آنان همراه شد و چنین نذری کرد. فزه حدود 20 سال با آیات قرآن حرف می زد و به دیگران پاسخ می داد. او در روایتی طولانی حالات حضرت زهرا سلام الله علیها را از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت آن حضرت بیان می کند. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله
سبحان الله حمدا لله. الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را صفا می بخشیم و تلاوت آیات 35 تا 37 سوره ابراهیم با صدای استاد محمد تنتاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتون شد تلاوت آیات 35 تا 37 سوره ابراهیم بود با صدای استاد محمد تنتاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، خوشحالیم که همچنان با مهر پای برنامه هستین، برای برنامه پیام میفرستین و دلنوشته های پر از صفای شما به دست همکاران ما میرسه و ما را در ادامه برنامه دلگرم میکنه. جناب محسن صادقی از مزار شریف برای ما پیام دادن. سلام به مردم خوب مزار شریف، سلام به جناب محسن صادقی که همراه برنامه هستن و بر ما یک شعر بسیار مقبول و زیبا فرستادن درباره قرآن. اجازه بدیم که این شعر را بخوانیم. نوشتن که ای برادر خانه بی قرآن چرا؟ ای برادر درد بی درمان چرا؟ زخمها را هست قرآن مرهمی، گر بخوانی نکته هایش را دمی. ای برادر گر شوی همراه ما، می شوی از کفر و از نفرت جدا. نور قرآن بر دلت پیدا شود، زشت ها در منظرت زیبا شود. بی تردید چنین از جناب صادقی. واقعا همراه شدن با قرآن یعنی لمس یک دنیا آرامش.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 67 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان ها پیچیده در دست او. خداوند منزه و برتر است از شریک هایی که برای او می پندارند.
در ادامه آیات قبل این آیه می فرماید مشرکانی که چنین پیشنهادهای ناروایی به پیامبر خدا دادند و از او خواستند به بت‌های آنها احترام بگذارد، در واقع جایگاه خدا را نشناختند و نام مقدس او را تا آنجا تنزل دادند که هم ردیف بت‌ها پنداشتند. در واقع سرچشمه شرک عدم معرفت صحیح درباره خداوند است، خدایی که آفریننده همه موجودات است، تدبیر امور عالم در دست اوست و همه موجودات برای بقای خود به کسب فیض از او نیازمندند. در قیامت همه زمین و آسمان در قبضه قدرت خداوند است. این کنایه از قدرت و عظمت خداوند و سلطه مطلق او بر جهان هستی است تا همگان بدانند در عالم قیامت هیچ کس و هیچ چیز جز خدا صاحب قدرت و اختیار نیست و کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت اوست. آری، خداوند از هر گونه شریکی پاک و منزه است. البته مشرکان این حقیقت را هنگامی در میابند که راه بازگشتی ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که شرک نشانه قدر ناشناسی از خدا و عدم توجه به علم و قدرت اوست و دیگر اینکه آسمان با عظمت در برابر قدرت خداوند که خالق آن است به قدری کوچک و ناچیز است که گویا در دست قدرت خداوند همچون توماری در هم پیچیده می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
قرآن. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام در حدیثی از پدران بزرگوار خود از امیر مؤمنان علیه السلام نقل می کند که فرمود از پیامبر خدا شنیدم که خداوند فرموده است من سوره حمد را میان خود و بندم تقسیم کردم، نیمی از این سوره برای من و نیمی از آن برای بنده من است و هر چه بخواهد اجابت می شود. هنگامی که بنده می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند بزرگ می فرماید بندم به نام من آغاز کرد و بر من است که کارهای او را کامل نمایم و برای او در همه حالاتش برکت قرار دهم. و هنگامی که می گوید الحمدلله رب العالمین، خداوند بزرگ می فرماید بندم مرا ستایش و حمد نمود و دانست نعمتهایش را که دارد از ناحیه من است و بلاهایی را که از او دور کردم با احسان من بوده است. گواه باشید که من نعمتهای سرای آخرت را بر نعمتهای دنیای او می افزایم و بلای آن جهان را نیز از او دفع می کنم، همان گونه که بلاهای دنیا را از او دور کردم. و هنگامی که می گوید مالک یوم الدین، خدا می فرماید گواه باشید همان گونه که او حاکمیت و مالکیت روز جزا را از من دانست، من در روز حساب حسابش را آسان می کنم، اعمال نیکش را می پذیرم و از بدیهایش صرف نظر می کنم. و هنگامی که می گوید ایاک نعبدو، خداوند بزرگ می فرماید بندم راست می گوید، تنها مرا پرستش می کند. من شما را گواه می گیرم که بر عبادتش ثوابی به او بدهم که همه مخالفان عبادت او به حالش حسرت بخورند. و هنگامی که می گوید ایاک نستعین، خداوند می گوید بندم از من یاری خواسته و تنها به من پناه آورده، گواه باشید من او را در کارهایش کمک می کنم و در سختی ها یاریش می نمایم و در روز پریشانی دستش را می گیرم. و هنگامی که می گوید اهدنا الصراط المستقیم، خداوند می گوید این خواسته بندم برآورده است، او هرچی می خواهد از من بخواهد که من اجابت خواهم کرد و آنچه را امید دارد به او می بخشم و از آنچه بیم دارد ایمنیش می دهم.
الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله تو كريمي تو ناصري تو
دوستان، در ادامه برنامه در وادی نور استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند و گرامی. در ادامه بحث از زیبایی های زندگی و زیبازیستن، در این برنامه به باور داشتن به جبران اعمال در روز واپسین و به بیان دیگر اعتقاد به پاداش و کیفر است که می تواند در جهت دهی و سمت سو بخشیدن رفتار انسان کمک کند و او را به سوی زیباگرایی و زیبازیستن سوق دهد. اعتقاد به جبران اعمال نیک و پاداش آن از یک سو و باور به جبران اعمال زشت و کیفر آن از سوی دیگر فصل مهم و عظیمی را در آموزه‌های اسلامی و فرهنگ دینی تشکیل می‌دهد. اگر بخواهیم این نگره را و این بینش را در تحت عنوان قاعده‌ای و اصلی کلی بیان بکنیم، قاعده کلی در این زمینه عبارت است از این که هر کس به اندازه ذره عملی خیر کند آن را می‌بیند و هر کس به سنگینی و مقدار ذره عملی بد و شری انجام دهد آن را خواهد دید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر کس به اندازه وزن و سنگینی و مقدار ذره خیر انجام دهد آن را میبیند و هر آن کس که به اندازه سنگینی و مقدار ذره شری انجام دهد آن را میبیند. در این آیات شریفه قرآن کریم که در سوره مبارکه زلزال آیات 7 و 8 بیان شده است و سوره زلزال سوره 99 قرآن کریم است، از جمله به این دو نکته توجه داده شده است. یکی اون که فرارسیدن روزی که انسانها پاداش و کیفر رفتار خیش را میبینن امر قطعی است. این اعمال ریز و درشت ندارد، هر مقداری که باشد باید اون را ببیند. نکته دوم آن است که اون چرا که میبیند خود عمل است. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. یره به معنای دیدن، یعنی خود اون عمل را میبیند و اون عمل شر باشد شر دیده میشود و شر را میبیند چون خود اون عمل را میبیند و به تعبیر قرآن کریم نه نتیجه اون را، خود عمل را، که این مطلب به عنوان تجسم اعمال در قیامت بیان میشود در مباحث کلامی و بیانگر آن است که اندیشه اسلامی چیزی به نام تجسم اعمال در عالم دیگر و قیامت رو باور دارد و اگر کسی چنین چیزی را باور داشته باشد که من رفتارم را خواهم دید، بی تردید در این زندگی از رفتار بد و زشت اجتناب می کند و به رفتار خوب و زیبا گرایش پیدا می کند، زیرا هر اون چرا که انجام می دهد پس به خود او باز می گردد و خود اون عمل را دوباره می بیند. و البته دیدن اون عمل با دنیا این تفاوت رو دارد که در اونجا این عمل ماندگار است و همراهی او و همیشه در زشتی و یا زیبایی یا همراه زشتان و زیبایان زندگی خواهد کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که با مهر شنونده برنامه در وادی نور بودید. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روز دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى.
آنچه شنیدید برنامه در وادی نور بود. همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. قبل از هر چیزی سال روز شهادت نبی گرامی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز برنامه ضربان را آغاز می‌کنیم با یک بحث بسیار ارزشمند و بسیار مهم و حیاتی، تغذیه طفل و نوزاد. این بحث بارها مورد توجه و گفتگو قرار گرفته، اما باز هم به دلیل اهمیت و ضرورتش برای همه خانواده‌ها و مادران و پدران، به خصوص برای مادران و پدران جوان و تازه ازدواج کرده، مورد توجه برنامه ضربان بوده تا با حضور کارشناسان محترم در این بحث بپردازیم. امروز در خدمت استاد دانشگاه جناب دکتر محمد جواد پریزاد متخصص طب اطفال هستیم تا در مورد اهمیت تغذیه مناسب و خوب طفل و نوزاد صحبت بکنیم و در این زمینه در مورد شیر مادر اهمیتش و ضرورت حیاتیش برای سلامتی و صحت طفل انشاءالله با دکتر گفتگو خواهیم کرد و توصیه های لازم علمی و آکادمیک را در رابطه با شیوه و روش صحیح تغذیه طفل از اول تولد و پیدا شدنش تا به خصوص ماهای اولیه انشاءالله از زبان جناب دکتر پریزاد متخصص طب اطفال خواهیم شنید. به هر حال امید هست که امروز هم با ما همراه باشید و صحبت های جناب دکتر محمد جواد پریزاد متخصص طب اطفال را تعقیب بکنید. قبل از شروع بحث یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما، هم خدمت همه عزیزان
برادران و خواهران خوب خودم عرض سلام و ادب دارم.
خب آقای دکتر، همینطور که ابتدای بحث مطرح کردیم، امروز میخوایم در خدمت شما در مورد تغذیه اطفال و نوزادان بحث بکنیم، بحثی که برای همه به خصوص برای جامعه ما در افغانستان بسیار اهمیت داره، به خاطر ای که با وجود ای که در افغانستان اکثر قریب به اتفاق مادران اولادها و اطفال خودشان با شیر خودشان تا 2 سال تغذیه می کنند، اما خب معلومات کافی وجود نداره، اطلاعات علمی کافی وجود نداره و به خاطر همین مسئله بعض وقتا اقدامات و کارهایی هم برای تغذیه و غذای کودک و طفل خودشان میکنن، بعضی خوراکی ها و چیزهایی را به طفل و نوزاد خودشان میتن که نباید بتن و طفلشان به این خوراکی و غذا نیاز نداره و ضرورتی وجود نداره، یا حتی بعضی چیزها دقیقاً تاوان و ضرر داره برای طفلشان. خب نبود معلومات باعث میشه که اقدامات نادرست صورت بگیره در ارتباط با تغذیه. ما در خدمت شما هستیم که صحبت های شما رو بشنویم و در رابطه با ما و شنوندگان خوب برنامه معلومات بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار بسیار خوبی رو شما به قول معروف شروع کردید تحت عنوان تغذیه. تغذیه خب خوشبختانه ما دو کشور مسلمان هستیم.
بله.
و دستورات بسیار ارزنده‌ای رو از طریق اخبار و احادیث و خبرهای اسلامی در مورد تغذیه خودمون داریم.
بله.
علی‌رغم این که من تحصیل کرده فرانسه هستم و تخصص مال فرانسه هست،
بله،
ولی هر چه دقت میکنم ببینم بیشتر مسائل علمی رو ما خودمون داریم.
بله.
ما شروع میکنیم از نوزادی که به دنیا آمده که عرضم به حضور شما بعد به تولد، امروز تازه سازمان جهانی بهداشت میگه که فقط شیر مادر، مخصوصاً هفته اول، شیری رو که ما به نوزاد مادران میدن بهش میگیم آغوز. نمیدونم حالا شماها چی بهش میگید،
اصطلاح معروفی حالا آغوز.
بله، آغوز یعنی همون شیر غلیظ با مقدار خیلی کمی که 48 ساعت 72 ساعت و تا یک هفته یواش یواش دیگه شیر رقیق میشه و فرغون.
بله.
میشه، از عنوان آغوز خارج میشه. این شیر در واقع اولین به اصطلاح پیش درآمدی هست برای پیشگیری از بسیاری بیماری هایی که نوزاد هنوز بهش واکسن نزدیم دیگه.
بله.
هیچ کار نمیخواد بکنیم.
بله.
این توش تمام مواد لازمی که از لحاظ علمی، حالا من نمیخوام وارد صحبت های اونا بشیم، تحت عنوان این که این مواد برای ضد میکروب، برای ضد ویروس، برای ضد به اصطلاح قارچ ها در شیر وجود داره. ما هیچ چیز ساختنی که این کارا رو بخواد بکنه و به نوزاد بدیم وجود نداره. خب همینجا همون جمله ابتدا که گفتم مسائل مذهبی ما مشترک هست و همه هم بهش اعتقاد داریم، از فرمایشات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست و آیه مبارکه قرآن هست که داریم ولی والدات یرزعن اولادهن حولین کاملین.
بله.
مادر بایستی 2 سال شیردهیشو کامل کنه.
بله.
و از طرفی از فرمایشات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست که میفرمایند هیچ شیری جایگزین شیر مادر نمیشود.
بله.
خب اینا حالا سازمان جهانی بهداشت بعد از 1400 خورده سال پیش به اینا رسیده و برنامه‌های درست کرده که میگه ما تازه میگیم 24 ماه، اونا میگن حداقل، نگفتن 24 ماه، نه گفتن حداقل یک شیرخواری باید 6 ماه تمام از بعد به تولدش فقط شیر مادر بخوره.
بله.
حتی یک قطره آب هم لازم نداره،
حتی در فصل گرما.
حتی در فصل گرما خداوند متعال در سینه مادران این یک کامپیوتر طوری برنامه تنظیم شده که در گرمترین روزها و در به اصطلاح من ساعات مختلف روز هیچ چیزی نتوانسته ثابت بکنه که یک بچه از کم آبی و تشنگی رنج برده.
بله.
یعنی شیر مادر اتوماتیکمان مقدار آبش بیشتر میشه و رفع تشنگی میکنه.
بله.
اینا از اجازه دستورات الهی هست و شیر که علم روز در دنیا اینا رو امروز ثابت کرده و برنامه های WHO برای همه کشورها این رو توصیه کرده، حتی کشور اروپایی هم اگه تنبلی نکنن شیر مادر رو در بانک های شیر مادر ذخیره میکنه برای مواقع خاصی که باید به بعضیا بدن.
بله آقای دکتر، آیا این احتمال وجود نداره که در همین فاصله زمانی 6 ماهی که شما اشاره میکنین که فقط باید شیر مادر استفاده شود، شرایطی وجود داشته باشه که شیر مادر برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای کودکش کافی نباشه؟
چرا؟ من خدمتتون عرض بکنم که این صحبتایی که من دارم میکنم برای یک مادر سالم هست.
بله.
و یک فرزند نوزاد متولد شده سالم.
بله.
که از لحاظ وزنی و معاینات عمومی سالم باشه. ولی خب اگر یک نوزادی با وزن کم به دنیا آمده باشه،
بله،
اگر یک نوزادی مشکلاتی داشته باشه که به اصطلاح نیاز به برنامه های دیگه داشته باشه، اونا مستثنا هستن و همه چیزشون یک مقدار فرق میکنه. یا مادری خدایی نخواسته به هر دلیلی شیرش کم باشه، که اون هم از طریق کنترل منحنی رشد و قد یک شیرخوار ما میتونیم بفهمیم که این بچه نیاز به کار کمکی دارد یا نداره. ولی این که مادرش فقط بیاد بگه شیر من کمه یا بچه من همش گریه میکنه، اینا شرط نیست.
بله.
ما هستیم که معاینه میکنیم، وزن میکنیم، وزن کردن هم یک بار کافی نیست، به صورت به صلاح ادامه دار هست، هر دو هفته، هر یک ماه. اگر به اندازه کافی وزنش اضافه شده باشه، باید دلایل دیگه‌ای برای گریه کردن یا مسائل دیگه شیرخوار پیدا بکنیم.
بله.
چرا همه چیزها استثناءاتی دارد، ولی معمولاً من که خودم 37-8 سال هست مریض میبینم، هنوز یک شیرخواری که بخوام به شیر خشک بدم یا دستورات دیگه داده باشم ندارم. حتی دو قلوها رو به راحتی مادر با شیر خودش تنهایی بدون شیر کمکی بزرگ کرده.
بله. آقای دکتر، گاهی وقتی مادران احساس میکنن که شیرشان کم هست،
بله،
شما اشاره داشتین که باید ثابت شوه که شیر، بله، کفایت نمیکنه. وقتی احساس میکنن میگن که آب زیاد میخوریم، غذاهای آبکی بیشتر مصرف میکنیم، بله، برای که شیر افزایش پیدا بکنه. واقعیت داره؟
نه، ما تنها چیزی که در افزایش شیر مادر مؤثر هست یکی اعتماد به نفسه. یعنی مادر باید قبول بکنه که خداوند که این فرزند رو بهش داده شیرش رو هم داده.
بله.
و اون چیزی که میتواند شیر مادر رو اضافه کنه دو تا چیز هست. یکی این که بچه زیاد سینه مادرش رو بمکه.
بله.
خود رفلکس مکیدن شیر رو افزایش میده. و دوم این که مادر یک آسایش خاطری در زندگیش داشته باشه و نگران بعضی از مسائل نباشه. از قدیم هم در ایران هم رسم بود، شاید در اونجا هم رسم باشه، بله، که اگر مادر جوش بزنه، هرس بخوره، شیرش کم میشه. بله. این استرس ها 100% تاثیر داره. بنابراین بایستی شوهرها به مادران شیرده کمک بکنن، مساعدت بکنن و انشاءالله که همچین مسائلی پیش نیاد. دلیل خاصی دیگه ای نیست. پس مکیدن و آرامش فکری دو عاملی هستن که میتونن شیر رو اضافه کنن. خب مایعات هم هر کسی بیشتر بخوره، بالاخره حجم مایعات بدنش اضافه میشه، ببخشید ادرارش اضافه میشه، نمیدونم تشنگیش کمتر میشه و این چیزا، اما شیر رو بخواد اضافه بکنه یا در کیفیت شیر تغییری بگذاره نیست.
بله. خب آقای دکتر، موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟
بله.
شما استراحت کوتاهی، بله، بفرمایید. بله. برمیگردیم
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیمارانی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است. چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته یه دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پا، یا لخته داشته باشیم در ولید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتا خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده، مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری روی صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم، حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروزه زربان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه هستیم. در بخش اول برنامه در خدمت کارشناس گرامی جناب دکتر سید محمد جواد پریزاد، متخصص طب اطفال یا متخصص کودکان و نوزادان، در مورد بحث مهم و ضروری تغذیه اطفال صحبت شد. آقای دکتر تاکید کردند که برای تغذیه کودکان و نوزادان سالم و در شرایط سلامت مادر و طفل در 6 ماهه اول زندگی طفل،